السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا محافظا و قائدا مناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزکته و آوت و متعه فی ها طویلا. خب هم حوادث آخر الزمانی که در لحظات کم حوادث زیاد اتفاق میفته که از توان تحمل انسان به ظاهر تو نگاه اول خارج و غیر قابل پیشبینی که چه خواهد شد و تا مؤمن کم کم بر این حوادث مسلط بشه و قدرت پیدا کنه که بتونه این رو برای خودش حمل کنه و بعد تحلیل نسبت بهش پیدا بکند، انصافاً این وقایع اخیر یکی از اون وقایع بسیار پیچیده است که هنوز هم ادامه داره و پیچیدگی هاش هم ادامه داره. دوستان فکر نکنن یه معادله دو مجهولی بود که دو طرفش حل شده، حرکت اونها و حرکت ما نه. این معادله مجهولات مختلفی داره که شاید خلاصه انشالله، بلکه انشالله مقدمه اون حرکت آخر الزمانی سنگین داره محقق میشه و لذا اگر همونجوری که فرمودند که جریانات آخر الزمانی تحملش خیلی سخته، سلام علیکم الله، سلام علیکم الله، سلام علیکم، تحملش خیلی سخته به طوری که ریز، سلام علیکم الله، سلام علیکم، به طوری که ریزش های مسئله خیلی زیاد میشه. یعنی خیلی ها که ادعای همراهی داشتن کم کم میریزن. اینا رو باید به عنوان یه مسئله جدی نگاه بکنیم که ما به عنوان کسانی که اولا به دنبال این هستیم خودمون حفظ بشیم تو مسئله و تحلیل درست پیدا کنیم و اقدام به موقع داشته باشیم و خدای نکرده به انحراف مبتلا نشیم در تندروی یا کندروی، گاهی در تندروی گاهی در کندروی. همونجوری که ربیون بیانشون این است که خطری که ربیون رو تهدید میکند گاهی تندرویه گاهی کندرویه، گاهی ترک فعله گاهی زیادی فعله، که هر دوتا که تعبیر ربیون اینجور بود که و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، که ربنا اغفر لنا ذنوبنا یعنی کوتاهی هامون، اسرافنا فی امرنا یعنی زیاد روی هامون. یه جایی باید یه کاری میکردیم نکردیم، یه جایی نباید یه کارایی رو میکردیم حرفایی رو میزدیم زدیم و انجام دادیم. پس قطعا توی این مسیر که هرچی جلوتر میریم صراطی که میفرمایند از شمشیر تیزتر و از به اصطلاح مبارکتره، درسته؟ این خودشو هی نشون میده در قربال مؤمنان که یتقربلن نه قربلن، نمیگیم اونایی که میریزن کافر میشن نه، اما اونایی که میریزن عقب میمونن، تو نوک پیکان باقی نمیمونن. خیلی حیفه که انسان تو نوک پیکان حرکت اصلاحی جامعه به سوی ظهور نباشد. خب اینا رو داشتم برای این عرض میکردم که هرچی انسان جلوتر میاد احساس میکنه که حوادث پیچیدگیهاش و ابهامهاش حقیقتا بیشتر میشه و شاید نتیجهش این است که اون لحظات اولیه حیرت‌ها نسبت به وقایع شدیدتر میشه. بله ممکنه بعضی به اصطلاح جلو که میان قدری از این حیرت به واسطه پرچمدارانی که خدا قرار میده و خود پرچمداری که مقام معظم رهبری است کم کم دلها قرار بگیره و براشون آرامش ایجاد بشه، اما این خودش یه خطره که چرا از اول به اون نکته و به اون قرار نرسیدن، نشون میده این رزمایشی که خدا برای، چون هر مرحله آزمایش نسبت به اون مرحله است، رزمایش نسبت به مرتبه بعد است. یعنی نسبت به مرتبه آزمایشه، ابتلاست، امتحانه توی این مرتبه، اما نسبت به مرتبه بعد چیه؟ رزمایشه، یعنی آماده شدن برای اونه که اون بعدی سختره و این میخواد چیکار رو کنه؟ رزمایشه. یعنی این رزمایشه یعنی یه کار آماده سازیه برای مرتبه بعد است که میخواد ایجاد بشه. پس خودش مقصود به ذات نیست، هرچند تو این مرحله مقصود به ذات، نسبت به کل این رزمایشه به مرحله بعد. که اینم خودش نکته مهمیه که باید هر چیزی تو جای خودش، آزمایش و ابتلاس، اما نسبت به بعدش جریان فتنه الان برای ما یک رزمایش بوده. نسبت الان جریانات سال 1401 1198 نسبت به الان چی بوده؟ یه مقدمه، یه لازمه و رزمایش بوده برای الان، و الان نسبت به خودش و این زمان آزمایش و ابتلاس، اما نسبت به بعد حتما یک رزمایش. خب اینم یه نکته که باید اینجا انسان بتونه در کمترین لحظات سرخطترین مواضع و حال رو پیدا بکند، حالت رو پیدا کند، یعنی طول نکشه، هی باید این زمان کوتاه‌تر بشه. خدا رحمت کند این آقای سردار حاجی‌زاده رو، رحمت الله علیه. انصافا اینا ذخایری بودن که خدای سبحان بالاخره ذخیره‌شون کرده بود و عمری کوبیده شده بود عالم انسانی تا این ذخایر شکل گرفته بود. اینجور نبود که اینها به راحتی روش کرده باشند. هم اهل الله بودند، هم خلاصه اهل تواضع بودند، هم اهل علم، هم اهل شجاعت بودند، هم اهل بصیرت بودند، به موقع میشناختند، هم اهل ولایت بودند. تابعیتشون نسبت به ولایت کمه، انسانهایی که فوش بخورن اما بگن مثلا اینجا وظیفه‌م این است که من یه کاری بکنم، اینا خیلی سخته. فکر نکنید که اینا بصیر نبودن، اینا واقعا این که دارم عرض میکنم تحلیلاشون از مسائلی که کشور رو تهدید میکرد، مسائلی که ممکنه پیش بیاد، خیلی جامع و شامل بود براشون. شاید چند بار، 3-4 بار ما جلسه مثلا خاص داشتیم باش، مثلا شاید 2 بار مثلا حتی 1 ساعت تنها بودیم. انصافا خلاصه خیلی الهی بود و ذخیره‌ای بود. آدم بالاخره ارتباطات ما کم نیست، آدم های زیادی رو میشناسیم و آدم های بزرگی رو میشناسیم، اما انصافا بعضی ها یه دره گرانمایه تو بین بقیه هستن که اینها شاید مثلا من همون لحظه اول فقط همین تو ذهنم آمد که آقا ممکنه که گاهی تو ذهنش بیاد عین عمار، عین ابن تیهان، یعنی اون یارانش که صادقانه باش بود، رو همه جا باش بودن، فقط تو وقت خوشی نبودن، سختی ها اینو دم دست بودن، دور نبودن. خب قطعا برای آقا هم خیلی سخته که همونجور که برای امیر مؤمنان سخت بوده که یاد یاران با وفاش می کرد، چه حسرتی می خورد که مالک اشترم کوش، عمارم کوش. خب با همه سعستری که امیر مؤمنان داشته، ولی مسئله سخته و سنگینه، نباید ساده گرفت. هر یک از اینها شاید عرض بکنیم مثلا 50 سال ذخیره دفاع مقدس، جریانات دفاع از حرم، جریانات مقابله های مکرر، فتنه ها، اینا تو وجود اینها به عنوان یه ذخیره محقق شده بود و فعلیت داشت و لذا اینا پرچمدار بودند. هرچند که پرچم رو ما نمی دیدیم، اما آقا میدانه که اینها به وقتش جلو دارند، اینا از هیچی باک ندارن، همچنان که امیرالمومنین. خب حالا نمیخوام خیلی این بحث رو الان، خواستم عرض بکنم که خیلی چیزهای گرانبهای از دست دادیم. اگر به عدالت خدا معتقدیم که هستیم، یقین داریم که خدای سبحان در مقابل این سرمایه عظیمی که به ظاهر خلاص از دست ما رفته، حتما یک عطای عظیمی که با این مقابله است عنایت کرده، چون عدالت خدا رو ما باور داریم. اینا سرمایه مردم بودند، فقط برای خودشون نبودند، سرمایه جامعه دینی بودند. و اگر این جامعه دینی این سرمایه رو از دست میده، قطعا خدای سبحان در قبالش جزایی و عطایی رو قرار داده که با این میتواند نسبت پیدا بکنه. سلام علیکم ورحمت الله. و چون این جزا عظیم است و این حقیقت عظیم بود، جزا بود خیلی عظیم باشد، پس بگردیم اون رو پیدا بکنیم، ببینیم در قبال این چی برای جامعه ایمانی پیش آمده یا میاد، که اگر او رو شناختیم شکر نعمت امکان پذیر میشه، و اگر نشناختیم اون شکر نعمت کفران نعمت میشه و کفر نعمت نعمت از کف انسان بیرون میکند. خب اگر این باور رو کردیم که همچین درگیری حق و باطلی در بین حق و باطلی ایجاد شده و یه همچین یارانی فدا شدن در حقانیت حق که محققون لما حققتون با محقق بشه، نباید حال ما قبل از این و بعد از این تفاوتش فقط در یک احساس باشد که احساس خوشایند یا ناخوشایندی تو وجودمون شکل بگیره. تونستم عرضو برسونم مقدمه رو؟ یعنی باید احساس این که قبل و بعد از این واقعه داره یه اتفاق عظیمی میفته، که اگر انسان باور به این اتفاق عظیم پیدا بکنه، اون موقع نحوه زندگیش و تفکرش و حرکتش متفاوت میشه. خب قطعا این مواقع یکی از کارهای این است که انسان میشینه پای گوشی و اخبار رو هی مثلا رصد میکنه، اما اگر این رصد اخبار شد پیشه به طوری که وقت بسیاری رو گرفت، به جای این که انسان بنشینه چه کار بکنیم. ببینید عزیزان من، ما اسرائیل خیلی نامرد و متفکره، خیلی فکر میکنه، خیلی فکر میکنه، یعنی واقعا اون نکرای مثل معاویه و امرآس واقعا بالاترش تو وجود اینها محقق است. اگر باور کردیم که اینها دائما به دنبال غافلگیری هستن، ما یه نگاهمون این است که فکر میکنیم به سرعت و سادگی که اسرائیل مثلا یه پیشبینی هایی میکرده نشده، خلافی شده و لذا الان چی شده؟ افتاده تو تله. این تو نگاه اول چی میشه؟ و برامون ساده لوحی ایجاد میکنه دنبالش که چی؟ حالا افتاده تو تله، پس خلاصه چی هستش؟ پس تو یک به اصطلاح مسیر ضعفیه، دست و پا میزنه یه جوری در بیاد بیرون. باور کنید اینجوری نیست، باور کنید اینجوری نیست. اگر پیشبینی های سناریوهای مختلف رو میکرده، ما با ساده لوحیمون و بی اطلاعیمون پیشبینی داشتیم، او با تمام اطلاعی که از امکانات ما داره، ظرفیت های ما داره، همه اینا رو داره. بعد مکر خدا بالاتر از مکر اوست، ما مرعوب اینم نمیشیم که بگیم پس خلاصه کاری نه، اما ساده لوح هم نباشیم. یه دفعه تو جریان حزب الله ببینید چند تا ترفند رو کرد که غیر قابل پیش بینی بود. اون چه که در رابطه با حزب الله این فکر کرده بود و ترفند چیده بود از سالیانی پیش تا یکی یکی رو کرد، نسبت به ایران 45 سال داره فکر میکنه که چه ترفند هایی داشته باشه. یعنی قطع داشته باشید که بعد از این حرکت های جدیدی تو اون جایی که شما انتظارش رو ندارید، تو اون وقتی که احساس میکنید کار تقریبا چی شده دیگه، تمام شده، یه حرکت های دیگری شکل میگیره. همین حرکتی که این بار کرده، هنوز ما نفهمیدیم که چجوری این از عناصر داخلی اینقدر شبکه سازی قوی داره استفاده میکنه توی کشور ما، بتونه از این ریز پرنده ها این همه استفاده با دقت در خلاص خانه های مختلف، مکان های مختلف شناسایی شده. البته امکانات هوش مصنوعی و ماهواره ای و همه اینها در کاره، اما یه شبکه فیزیکی زمینی هم میخوادیم که ببرن جاشیش این ور اون ور مستقر کنن. اصلا کسی باور میکرد که اسرائیل این همه امکان داشته باشد که تو اینجا چیکار بکنه، به کار بگیره؟ این یکیشه. حتما بدانید که تو جریانات بعد از این اگر قرار باشه جنگ ادامه پیدا کنه و او امید داشته باشه که اون مهرهی کاری که میخواد رو کنه از بین نره که بی اثر باشد، چون خیلی حساب کتاب میکنه، گاهی رو اینا 20 سال کار کرده، 30 سال کار کرده، وقتی به کار میگیره که چی باشه؟ بهترین وقت به کارگیری باشد، نه خلاصه این که یه دفعه چند تا فرمانده اینجوری رو بزنه. چند تای شما فکر میکردی؟ همه احساسشون این بودش که این مکانهای هسته‌ای رو بمباران میکنه، مکانهای صنعتی رو بمباران میکنه، ما رو غافلگیریمون تو زدن اینجا هاست. اما یه دفعه بیاد با یه کار ساده ولی در این حال تاثیرگذار رده فرماندهی اصلی رو چکار کنه؟ بزنه. خیلی کار پیچیده‌ای بوده ولی خیلی سادم اجراش کردش. یعنی نه هواپیما بسیج کرد بیاره، نه موشک از اونجا چیکار کرد، از نزدیکترین جا بزرگترین ضربه رو به ما زد. از نزدیکترین جا، یعنی دم دست خودمون، از درون خودمون این ضربه ها رو زد. نشون میده که خیلی روش فکر کرده، خیلی وقت گذاشته. حتی جای اینا رو که عوض کرده بودن جوری بوده تو دست اون بوده که جا کجا عوض بشه، چه جوری بشه. حتی این که مثلا جلسه فرماندهی میخواد تشکیل بشه برای خلاصه چی، باز تو دست این بوده جلسه فرماندهی کجا انجام میشه که همونجا برن همونجا رو بزنه که حساب کتاب کرد. خب اینا، ما این نگاه اینجوری الان به بقیه مسائلش هم داشته باشیم، از این به بعد ممکنه که یه اتفاقات یه دفعه اصلا غیر قابل پیش. چند نفر نشستیم فکر کردیم چه وقایعی ممکنه. ببینید تو جریان پادگان عین الاسد رو زدن، عملیات ما چی بود؟ یه عملیاتی که همین آقای حاجی زاده اینو انجام دادن دیگه. بعدش یه دفعه یه هواپیما اوکراینی میشه. اصلا یه دفعه چیکار کرد؟ روی اینا کار کردن. بعضی صحنه‌هاشو شکار میکنن، بعضیشو چیکار میکنن؟ ایجاد میکنن. یعنی برای اون جایی که تو حضیض قرار بگیره، تو به اصطلاح فشار قرار بگیره، صحنه داره، فکر داره که چجوری یه دفعه تمام افکار رو به جهت دیگری ببره. برای اون جایی که تو قدرت قرار بگیره، صحنه داره، چجوری همه رو به این متوجه بکنه تا یأس و ناامیدی رو ایجاد بکنه. ما چند تا از الان چند تا احتمال میدیم چه خطاهایی ممکنه پیش بیاد از ما تو نحوه بس ارتباطیمون که یه دفعه زیر و رو بشه. یه دفعه صحنه نفاق، ببینید صحنه نفاق دائما زیر ذره بین گذاشته وقایع رو که ببینه یه پای خطا برداشته بشه، تو اوج اقتدار اون خطا رو بزرگ. کی باور میکرد جریان اون زدن عین الاسد یه دفعه با زدن اون هواپیمای به اصطلاح اوکراینی چی بشه؟ اصلا محو بشه، به طوری که همین سردار عزیز ما مجبور بشه بیا تو تلویزیون چیکار بکنه؟ عذرخواهی بکنه، به عهده بگیره، بگه پای هرچیش هم من هستم، من مقصرم. یعنی قهرمان ما چی بشه؟ مقصر و بدهکار مردم بشه. خیلی خوب نقش تو کار رسانه و کار فرهنگی و جهت‌دهی قوی بوده. چرا ما تو این مسئله اگر باورمون هست که ما تو مسائل به سلام فناوری میتونیم اینقدر جلو بریم که چشم ها رو خیره کنیم، الان ما در مقابل اسرائیل نیستیم، ما در مقابل تمام به سلام پیشرفت نظامی جهانی هستیم. اینو ببینیم، یعنی ما الان لبه فناوری نظامی جهان رو داریم باش میجنگیم. یعنی اینجور نیستش که فکر کنید داریم با اسرائیل میجنگیم، واقعا لبه فناوری نظامی جهان ها، یعنی چکیده تمام به اصطلاح نظامیگری رو چه تو پدافند چه تو آفند الان دست اونه. درسته؟ ما داریم میجنگیم، تنه به تنه داریم میزنیم، بعض جا جلو افتادیم، تنه به تنه داریم میزنیم لااقل، به طوری که دشمن مجبور شده مثل ما که وقتی ناو می آورد آمریکا، ما قایق تندرو می بردیم. قایق تندرو ضعف آمریکا در سیستم ناوگانیش بود، الان اون ریز پرنده آورده در مقابل چی؟ موشکای ما. درسته؟ ما موشک رو باید از اینجا شلیک کنیم، او ریز پرنده رو از چهار تا خونه اونورتر، از یه زمین اونورتر میزنه. یعنی قایق تندرو از ما یاد گرفته روش رو. اینا اینجوری نبودن. اینا رو به قدر بکنی چقدر خلاصه اینا راحت، با کمترین هزینه بیشترین در حقیقت نتیجه. ما چرا خلاصه تو مسئله فکر نمیشینیم بکنیم؟ همین مسئله رسانه ای رو واقعا یقین بدونید، تو اوج جریانات قرآنی خیلی تو اینجاها کار میرسه و نتیجه داره. ببینید جریان جنگ احد که یه دفعه مغلوبه شد و بعد آماده بودن منافقی که تا جریان مغلوبه شد توی جنگ جدی خلاصه تهاجم فرهنگی اصلا زانوان تمام مسلمان ها رو متزلزل کردن، به طوری که خیلی ها تصمیم گرفتن از دین خارج بشن. تاریخ رو ببینید فرار کردن. بعد شما فکر میکنید که بعد از این جریانات که پیش میاد که الان جرأت ابراز مخالفت نیست، دو روز بذارید بگذره، سه روز بذارید بگذره، ببینید که اولا یا یه بهانه علم می شود که حتما الان تو فکرشن که این بهانه پیش بیاد تا سوژه مناسبی برای تمام سلبریتی های منافقی که همیشه توی مسئله سردم دار بودن و بیان جلو و مردم رو چکار بکنن، یعنی ریز پرنده های اونها همین سلبریتی هایی هستن که داخلا به جایی که بخوان از بلنگوهای بیرونی کار بکنن از درون ما الان دارن نقشه می کشن که اونا رو کنن. کی زمان دار براشون داره اینا چیکار میکنن؟ از ارزانترین تجهیزات، که این روش ما بود، این کار ما بود که تو جنگ از ارزانترین امکانات استفاده میکردیم، مثل قایقهای تندرو منطقه با کسرتش میزدیم. حالا ده تا قایق ما اگر میزد چیزی نمیشد که در قبال اون اثری که ایجاد میشد، ترسی که ایجاد میشد. درسته؟ اما خب بعضی سیستم پهبادی ما علم شد، اینا رسیدن که حتی ترامپ میگه با برید یه سری پهباد مثل ایران بسازید. درسته؟ اما اون اومده حتی ریز پرنده می تو جریان سوریه فقط همین ریز پرنده ها موفقیت ایجاد کردن. ریز پرنده ها تو جریان اوکراین در مقابل روسیه، این ریز پرنده ها هستن الان روسیه رو تو اونجاهایی که گیر میکنه گیر انداختن.
تو جنرال روسیه که فرمانده ها میگه ریز پرنده ها بالا سر حرکت ماشین تندروهای اونا بودن، مثلا 3 کیلومتر جلوتر اینا جنگال ایجاد میکردن، کل سیستم خلاصه به اصطلاح ارتباطی ما رو مختل میکردن، ارتباطی یعنی اون نیروهای اونجا رو تو سوریه، گفتم کجا؟ تو سوریه کل سیستم جنگال ایجاد میکردن، کل سیستم ارتباطی رو مختل میکردن، اصلا نیروها هم دیگه رو گم میکردن، ارتباطات نیروها گم میشد، اون وقت یه ستون میومد نفوذ میکرد، ستون میومد نه لشکر بیاد، یعنی وقتی اونا از هم پاشیدن قدرت ارتباط ندارن، جایگزین نداشتن، دقت میکنی؟ پیجرا رو که زد دو کار کرد، هم قدرت ارتباطی رو از بین برد چون ارتباط از طریق این بود، هم خلاصه نیروهای مرتبط رو زد، یعنی یه دفعه به اصطلاح حزب الله توی یه جریانی قرار گرفت که نیروهای ارتباطیش که سرگروه های ارتباطی بودن بقیه زیر مجموعه اینا بودن رو از دست داد، هم ارتباطات درونی خود تشکیلات داد. خب این کارا ببین فکر میخواد، چند منظور ازش استفاده شد، فقط نیرو پنچر نشد، فقط نیرو از کار نیفتاد، بلکه چی شد؟ یه دفعه سازمان با رفتن این نیرو و رفتن اون پیجرها، رفتن خود پیجرها سازمان ارتباطش. من عرضم این است که دنبال این باشیم که از این به بعد تو جریان برق، آب، گاز، تلفن، نمیدونم هوا، شایعات، رسانه، حتی خلاصه چیزهای جدید رو میکنه، جدید رو میکنه، یعنی شما فقط با نگاه به اصطلاح ادامه یک حرکت ریز پرنده بزنه ما بزنیم به این روند خلاصه چی نباشید، فقط دل خوش نکنید که بگید حالا در این حال ما یه دمون شهید میشیم، خب بالاخره جنگ دیگه شهادت داره، عیبی نداره، عیبی نداشت اگر فقط این بود، اما دست شما درد نکنه، اما مسئله اونجاست که یه دفعه کاری میکنه که زیر پا خالی بشه و یأس ایجاد شه، اصلا سیستم اسرائیل بر غافلگیریه، خدای سبحان ما داریم، حتما خلاصه مکرشو به خودش برمیگردونه، چنانچه مکری که کرد و فرمانده های عزیز ما رو زد که هر کدومش رو انسان انصافا تو ذهنش خطور میکنه اسمش و حالش، برای انسان خیلی غم‌انگیز میشه که این به اصطلاح افراد رو از ما گرفتن، اما در این حال خب یه آقا بود که اینجا وسط چیکار کرد؟ یه دفعه جریان رو رصد کرد، کنترل کرد، تونست در عرض چند ساعت بر مسئله سوار شد و ضد حمله‌ای که پیش آمد باعث شد یأس عمومی که متأسفانه حتی بر مؤمنین عارض شده بود که فکر می‌کردن که از دست رفته، یه دفعه چی شد؟ جریان برگشت و تبدیل به امید، تبدیل به خلاصه قوت، تبدیل به جرأت و شجاعت شد. درسته؟ اما اگر آقا چند ساعت بیشتر تأخیر میکرد، چند تا از ما یه همچین نگاهی رو داشتیم که بگیم که خب ما بارها آزموده شدیم تو این مسائل، چرا زود ناامید بشیم؟ چرا خدا رو نبینیم؟ چرا باور نداشتیم؟ خب این نیست، نداریم. یعنی ما هم اتکامون و نگاهمون بر همون چیه؟ بر همون نگاه مادیه. چه خط نشستیم روی این مسائل تحلیل بکنیم؟ یعنی اگر خلاصه من به نظرم میرسه که تو جریانات آتی ما احتمالات زیادی رو باید، بعضیاش همه میدونه، ممکنه بگیم که به نحوی چون بدنام شده دیگه، آدمی که بدنام شده دست به هر کاری دیگری ممکنه بزنه، وقتی که تأسیسات اتمی رو بمباران کرده که این بدنامیه مهم نیست، ولی توجیه کردن کشور اروپایی که حق داره، وقتی کودک کشی میکنن توی به اصطلاح غزه بهش میگن حق داره، دفاع از خودشه، یعنی بدترین کارها که همه اینها وجدانها اینها رو بد میدونه و حتی وجدان وقتی میکنن و بعد یه دی میگن دیگه بیشتر از این تهمت چی بهش میخواد بچسبه، دقت کردی؟ یعنی اگر یه همچین کسی بیاد یه کارهای مثلا قبیح‌تری رو انجام بده، چقدر وجهش قبیح‌تر از این میشه؟ خیلی زیاد نمیشه، چون قبیحه. یه آدم این که سولت لی نفسی یا سولت لکم انفسکم، یعنی نفس میاد کار بد و خوب جلوه میده، مال اون کسیست که هنوز یک وجدانی تو وجودشه، کار بد رو که میخواد انجام بده میبینه بده، بدش میاد، شیطان میاد برای این بد و خوب نشون بده. این دیگه این حرفا گذشته، این امارتون به سوءه، یعنی هر چی سوء و بدی بدتر باشه این شائقتره، دیگه اصلا تصویر نمیخواد. دقت کردی؟ یه همچی کسی رو باید پیشبینی لقد زدنهای به سلام جور دیگری رو ازش توقع داشت که ممکنه تو حساب اولی آدم پیشبینه، اما اگر اینها رو خواست به کار بگیره ما با چه کار بکنیم؟ وظیفه ما چیه؟ میدونه تو اونجاها تو جریان جنگ تحمیلی اون بعد از جریان چیز یه دفعه چطور شد؟ ما مجبور شدیم قبول کردیم که چند تا کار شدیدی که عراق کرد مجبور شدیم ما، یعنی یک سال بود این قطعنامه 598، اونا گفته بودن میخواستن یک سال بود اعلام شده ولی ما نمیپذیرفتیم. وقتی که اومد زد به بیکلگی عراق، درسته زد به بیکلگی، چند تا کار بیکلگی کرد، آمریکا هم پشتیبانی کرد، اونم هواپیمای مثلا مسافری برای ما رو با همون تو همون هین پشتیبانن به این که هر کاری دیوونه میکنه دیگه، زدن به دیوانگی. نگاه این که طرف مقابل اگه بخواد دیوانگی بکند بیش از این، ما آیا اولا خودمون توجیه هستیم که پای کار وایسیم؟ ثانیاً قدرت داریم؟ مثلا نقشه داریم به چی کار باید بکنیم یا نه؟ من عمدن اس نمیبرم مسئله رو که چه کارهای ممکنه، تا بالاخره اگر یه موقعی آدم میخواد که بی خود ترس ایجاد نکنه، آدم نمیخوایم ترس ایجاد بشه، اما آماده بودنه. جنگ آدم باید بدترین فرضیه ها و اون به اصطلاح حالا میخوادم سناریو نگه پرده میگن، سناریو هم پرچی میگن، بدترین بالاخره بدترین چی؟ بدترین رو در نظر بگیره، بعد بگه برای اونم برنامه دارم تا بهترینش، همه رو برنامه داشته باشه آدم. اگر اینجوری بخوایم، الان ما چند تامون، خیلی از ما خودمون اگر یه موقع ببینیم وضعیت ممکنه سخت‌تر از این بشه، خود ما تحمل برامون سخت باشه، چه برسه که توقع داشته باشیم که مردمی که الان شرایط خیلی واقعا عالی شده، خب این شرایط عالی الان بر ما تو اوجه، ما تو اوجیم، ولیکن این اینجوری نمیمونه و حتما برای نقشه داره، حتما نقشه داره. ما الان مثلا بعضی از کسانی که تهران یه ترقه در میکرد اینا نفسشون میگرفت، الان مثلا اطراف خونهاشون نه به انقلاب مثلا حالا اونجوری چیزی داشتن، نه مثلا اصلا وحشت و ترس و از ترقه میترن، چه برسه حالا بوم میزنن. بعد مثلا صحبت که میکردن، نه باید وایسیم استقامت بکنیم، باید حقش رو کف دستش بگذاریم. مثلا گفتی شما نمیخواید از اینجا برید؟ نه. گفت نه، برای چی بریم؟ کجا بریم؟ یعنی یه جورایی که واقعا به نظر بنده این فقط خلاصه همون نگاهی است که خدا الغای اطمینان کرده تو عالم و تو مؤمنی، باور کنیم کار خداست، یقین کنیم کار خداست، که تعبیر حالا آیه هم یه آیه زیبایش تو سوره فتح که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، هو الذی انزل السکینه. این خیلی غیر عادیه. من که بعضی دوستان رو که میشناسم تو وقایع مختلف مثلا ارتباط داشتم، تا این رو میبینم اینو یه علامت خیلی عظیمی از اراده خدا میبینم که واقعا خدا منتها ما نمیبینیم خدا این رو، همین که نمیبینیم شکر نعمتم تو وجودمون نیست. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، یعنی این به دست خودش باعث شد اون دشمن به اصطلاح عنود به جایی برسد که چی بشه؟ که این در حقیقت ایمان بعد ایمان ایجاد بشه به دنبالش. ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. خیلی زیباست که این که ایجاد شده صلح حدیبیه بعد از اینکه پیغمبر قبول کرده، بعد از اینکه مؤمنین گفتن که چی هستش این کار، بعضی اومدن گفتن تو ذلیل کردی مؤمنین رو. یه نفر اومد، حالا اسمشو نمیدونم، تو المیزان هم هست اسمش، اومد به پیغمبر گفت ذلت ایجاد کردی با این کارت بر مؤمن، خدا لعنتش کنه، ذلت ایجاد کردی. او وقت بعد آیه نازل میشه که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، اولا با فتح بعدم با این. یعنی اگر مؤمنین تو تبعیت از ولیشون تبعیت بکنن، اون آیه بعدیش، آیه چند آیه بعد، ولقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خیلی آیه زیباست که اون آیه هم اصلا دل آدم حال میاره. ولقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. من اینو احساس میکنم بعد از اینکه آقا پیغام داد و بعد صحبت اخیرشون که دیروز به پریشب بود، پریشب انجام دادن، اصلا یه دفعه مردم تو نگاهشون حالشون یه جوری دیگری شد. این لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونه که اینم بیعت مردم بود، پذیرفتن مردم نسبت به این فرمایش آقا و اطمینان نسبت به او که فرمانده ها رو نصب کرد و بهشون مأموریت داد، دل مردم رو چکار کرد؟ آرام کرد، قوت داد. و بعدم اینها با این نگاه عملیات کردن، خدای سبحان رضایتش رو تو عملیات نشون داد به مردم. لقد رضی الله عن المؤمنین، این رضای خدا بود. لقد رضی الله عن المؤمنین، این رضای الهی. اذ یبایعونک تحت شجره، میدونه تحت شجره کی بیعت کردن مردم با پیغمبر؟ وقتی که نماینده پیغمبر رو شایع کردن تو مکه که براز رفته بود براز کشت، گفتن کشتن، نکشته بودن، شایع کردن. یه دفعه دلها چی شد؟ خالی شد که ما 20 کیلومتری مکه ایم، مشرکین تو مکه، ما 20 کیلومتر مونده به مکه، داخل مکه بودن دیگه، و بله سلاح هم نیوردیم، آمادگی دفاع هم نداریم، و اونها اینجا تو شهر خودشون غرق در سلاح با اون همه جمعیت، نماینده هم که کشتم پس جنگ شد. قبلش هم گفته بودن که شما دیوانه ای دارید میرید بهشون، کی میره اینجوری تو دل دشمن، اینجوری گفته بودن. تو این شرایط پیغمبر فرمود، وقتی نمایندش رو خبر اومد، پیغمبر گفت حالا بیاید بیعت کنید. اون موقع میگه وقتی آمدن بیعت، همین بیعت تا کردن جریان چی شد؟ لقد رضی الله عن المؤمنین، طمأنینه، آرامش، تبعیت، بیعت مجدد. من به نظرم این جریان نسب بسا فرمانده ها و صحبت آقا با قاطعیت و ایستادن برای مردمی که پذیرفتن بیعت بود، اطمینان کردن به آقا، باور کردند، و این باورم خدا ایجاد کرد. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، دنبالش من فعلم ما فی قلوبهم، خدا به این که اونا در قلبهاشون در قچی هستش راضی شدن به این مسئله، راضی شدن
برای مؤمنین.
بله،
برای همه نیست،
اما در این حال مؤمنینی هم که بودن خیلی طیفشون گسترده بود، اونا هم که بودن همه یه جورم نبودن. دیدید که بعضی از منافقین هم چی بودش؟ تو اینا بودن. یعنی یه جور نبود که همه اینها هم همه یه جور باشن. بله. بله، اون سر جاشه که اگر واقعا مؤمنین وایسن پای کار و پای مأموریتشون، خدای سبحان به همین جمعیت به بقیه هم رحم میکند و نصرتش رو ایجاد میکند. حالا بذارید فعلم ما فی قلوبهم، چون قلب اینها رو خدا دید راضی شدند و اینها آرامش به فانزل السکینه علیهم و آتاهم فتحا قریبا. خیلی این عالیه. ببینید اون ورش رو گفتی هوشیاری هوشدار، این ورش رو داریم عرض میکنیم نگاه الهی و پیوسته به خدا. ما باید دو طرف داشته باشیم، یه دستمون تو میدانه، یه دستمون در دست خدا باشه. از دست خدا که داریم قدرت، قوت، سکینه، آرامش، حال اینا رو پیدا میکنیم. تو دستمون که تو میدانه، اونجا کیاست، سیاست، دقت، طراحی، تفکر، تمام اینا رو باید داشته باشیم. ساده لوح نشیم اگه یه نصرت دیدیم. خدا گفته که نمد دو ها اولائه و ها اولائه، کلن نمد دو ها اولائه ها اولائه من اتاقه. یعنی هر کسی تو میدان بیاد وسط کار کنه، خدا گفته من کمکش میکنم. مؤمن باشه یا کافر باشه، پشتیبانی من دنبالش هست. چون آمدن تو میدان و زمین سازی، این خودش خدا داره تشویق میکنه. نمیشه که ما بشینی فقط پای گوشی ساعت ها چکار کنی. اگر کسی پای گوشی میشینه، طراحی از توش در نیاد. یعنی یک ساعت نشسته، دو تا سه تا طرح خوب از توش در نیاد که بعد این طرح باورم بکنیم که اگر یه طرح خوبی بیاد، قدرت به مثلا الغای مؤمنین و دیگران و اکان اینو سازگار درست کنیم براش، که بتونیم چیکار بکنیم، بتونیم این رو در حقیقت به جای دیگه سرایت بدیم. خب حالا من یه چند تا نکته دارم تون تون براتون بخونم که اینو یقین بکنیم. بله بله، حالا می‌خواستم اینو بگم که چند تا چیز ما یه بحث عید قدیر رو داشتیم که این عید قدیر اصلا از اون عنایات ویژه الهی بود که خدای سبحان ایجاد کرد که اینها تو این زمان این کارو کردن و اون حال احساس مردم با امیر مؤمنان علیه السلام و ولایت اصلا خیلی تأثیر در این مسئله داشت که هم حل بشه مسئله تا الان برای مردم قابل تحمل بشه. با یک امر الهی ولایی حبی احساسی گره خورد مسئله. و از این طرف هم محرم رو در پیش داریم. این که محرم هم در پیش داریم، هم اگر طراحی دقیقی بر جریان محرم، چون احتمال بدید که اگر مسئله با همین صورت یا به نحو تغییر معادله به نحو دیگری شکل بگیرد، که ممکنم هست اگر متحدین اینها ببینن که این داره از بین میره، حتما به میدان میان، یا داره خیلی ضعیف میشه و ضعفش آشکار میشه، ناتو حتما به یه بهانه میاد و آمریکا حتما به یه بهانه میاد. یعنی الان هنوز احساس میکنن پشت پرده کمکشون کفایت میکنه و اینم طرح داره و میدونن اینم طرح داره، خبر دارن، مثل جریانات میدونن که این طرحهای بعدیش ممکنه مسئله رو جابجا بکنن، لذا ضرورتی بر حضور مستقیم نمیبینن که هزینه بر بیشتر بشه براشون. لذا اینا منتظر طرحهای بعدی اسرائیل هستن که اون طرحها هم ممکنه خیلی بر ما هم گرون تمام بشه. عرض میکنم دیگه باید اینا رو مراقب باشیم. تمام دیگه دستشون برای ما باید چی شده باشه؟ یعنی یکی این که میخواد بگه که ایران جنگ طلبه، دقت میکنی؟ راه های مختلف هم پیش میگیرن. الان هم قبرس هم که گفته، رئیس جمهور ایران به من پیغام داده که مثلا تو واسطه بشو. دروغ برای اونا کاری نداره با رسانه که دارن، که دروغ رسانه ایشون بیفته کل ذهنها رو مشغول میکنه. از یه طرف ضعف ایران رو، از یه طرف خلاصه صلح طلب بودن اسرائیل رو، از یه طرف صلح طلب واسطه‌گری آمریکا رو که خودش حاضر خرج کنه حتی تو این مسئله، و ما میگیم نه. خیلی کارا بعد از این دارن. هر کدوم از اینا تو وجه جهانی یه دفعه اون شرایط که الان برای ما پیش آمده، ما تو شرایط جهانی الان تو اوج جریانیم، چون او در حقیقت شروع کرده و او مسئله هسته‌ای رو بمباران کرده و اینا همه چی هستش، دست ما رو پر کرده، دست او رو چکار کرده، مردم رو زده، شهرها رو زده تو چیز. الان ما اگه یعنی آمریکایی‌ها خودشون گفتن این بد کاری کرد، مثلا پالایشگاه رو زد، یعنی زود تو این کار رو اقدام کرد، زود وارد شد، دستش رو زود، چون دست ما رو باز میکنه. ببینید ما یک کشور پهناوری، خب اگر اسرائیل به اندازه ما هم بزنه، ما بزنیم اونم به اندازه ما بزنه، فرض مسئله ما پخشه توی صحنه عرضه مثلا 1,600,000 کیلومتر مربعی، درست گفتم؟ 1,600,000 کیلومتر مربعی ما عرضمون پخشه، ولی عرضه اسرائیل چند کیلومتره؟ 20,000 تاست. این تعداد تو 20,000 کیلومتر حساب کنید، یه دفعه با نسبت 1,600,000 کیلومتر نسبتش رو حساب کنید، ببینید بازخورد چقدر زیادتر میشه. اونم اون نه فقط خودش داره شکسته میشه، لبه تکنولوژی به اصطلاح نظامی جهانی داره شکسته میشه. وقتی 3 تا خلاصه F-35ش زده بشه، خیلی این برای اونا به اصطلاح هزینه است. یعنی آبروی F-35 رفته در مقابل چی؟ یه جنگ پاکستان و به اصطلاح هندوستان یه 2 روز به اصطلاح پیش آمد، یه خود آتیش رد و بدل کردن، یه دفعه کلی قیمت سهام شرکت‌های سازنده نظامی رو جابجا کرد. یعنی ایجاد چی کرد؟ ایجاد نسبت جدید کرد که این در مقابل این، این تونست اون رو بزنه، اون مثلا نتونست اینو بزنه، معلوم میشه که اون ضعیفه دیگه اون یعنی یه دفعه نسبت ها رو چیکار کرد؟ جابجا کرد. اینجا نسبت ها داره جابجا میشه، خداییش داره موشک های ایران. یعنی این که کشورهای عربی اینجور هم اظهار میکنن، یا پاکستان که مثلا میرید اینقدر قوی به میدان آمده، چون تهدید اونهاست که بعد از ایران نوبت پاکستانه و اینا میدونن که تنها کشور اتمی اونه، اسلامی، اتمی اسلامی اونه، و لذا میدونن که نقشه داره براش. لذا اگر الان وایساده این، یا اگر مثلا روسیه یا چی، بالاخره اونا میدونن که ایران الان نوک پیکان مقابله با یک کشوری است که حقیقتش آمریکاست و همه اونها ترسیدن، میترسن و همونا میترسن. این نگاهی رو که اگر ما باور کردیم که این جریانات الهی مسئله رو قوی کنیم، جریانات الهی این جریان رو قوی کنیم، گیر رو به اصطلاح تو اون بزرگ کردن نقاط ساده ظاهری نباشیم، خیلی سر به اندازه خودش، اما باید نگاه الهی چند برابر این باشه. من کلی چیز نوشتم، 27-8 نکته نوشتم اینجا، میخواستم تون تون بعضیش رو بگم برای که اون بحث خیلی خوبی بود. بله خوب، حالا بحث من باز ببینید، شما از همه یه توقع نداشته باشید. یعنی ما بگیم همه در حد آقا حرف بزنن، اگه فلان سخنگو مثلا، نه ببینید این گفتنش ساده است. شما تو این جمع، شما تو این جمع مؤمنانی که هم فکرید میتونید خط واحد ایجاد کنید؟ ابدا ابدا. همین راجب جنگ، حتی همین راجب این جنگ، اگر تو این جمع الان بیایم یه نظر خواهی راجب یه موضوع بکنیم، ببین چقدر مختلفه. چه برسه شما بخوای بگی که یه تفکر دیگری با مبدع تفکر دیگری که اصلا مثلا بعد بیاد همون حرفی رو بزنه که آقا میزنه، بلکه یه خود داخترش هم بکنه، از این حرفا نیست. بالاخره با سه سر چی باشه؟ با همه این بالا منتها یه موقع هستش که تا این حرف رو میزنه شما چیکار میکنی؟ تهمت، به اصطلاح تخطئه، اینا پیش میاد. غلطه. چرا؟ چرا غلطه این کارم؟ به خاطر اینکه طرفدارای اونم وقتی میبینن احساسشون میشه باید جواب بدن، حالا مثل سب اللهشون شده. دقت بکنید شما تفکر اون طرف رو ببینید. ما الان باید دنبال چی باشیم؟ دنبال این باشیم ما هیچ در حقیقت کار ما و فعل ما شده با کظم قیس، شده با شرح صدر، شده با در حقیقت صبر، با این که دندان رو دندان بذاریم، فشار بدیم، بعضی حرفا رو میشنویم، اما دندان رو دندان بگذاریم، بذاریم آقا صحنه رو جلو ببره، ما سبب اختلاف نشیم. من میبینم تو این کانالا یه کسی مثلا سخنگوی دولت یه حرفی زده، بعد این چه حرفایی میزنن بهش؟ این حرفا غلطه، واقعا غلطه. غلطیش مال این است که این باعث میشه که جبهه بندی شکل میدیم. اگر ما اون ضد انقلابی هم که خارج از کشور وقتی که میگه منم رگ غیرتم به جوش اومده، چقدر خوشمون میاد، ولی تو داخلمون چیکار بکنیم؟ اگه یه حرفی یه کسی یه پالس ضعف میده، بی جای این که انسان یه راهی پیدا بکنه از درون، بدون این که آشکار باشه، بدون این که ظاهر باشه، بدون این که در حقیقت حساسیت طرفدارای اون، و الا اگر این شد اون جواب میده، این جواب میده، اون بلد نیستیم این کار رو بکنیم.
خب
این مال این است. ببینید این مال چی هستش؟ من عمدن اون رو دیشب گفتم تو صحبت چیز، گفتم که اونایی که گفتمان سازن کیا باشن. شما اگه اومدی گفتمان سازی این رو تکرار کردی، هی گفتی نگو لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنود، هی اینجوری گفتی، اگه بگی فلانا، اگه اصلا تو گفتمان رو مطرح کردی، لذا حلقه های اون شب به مخالفت و موافقت گفتمان لا طاقت لنا تشکیل شده بود، یعنی محور شده بود گفتمان لا طاقت لنا. حالا یه عده موافق و یه عده مخالف بودن، ولی گفتمان سر این بود. میگه تو بیا گفتمان جدید ایجاد کن، گفتمان سر این باشه، نه بپردازی به این که بیای چیکار بکنی، مخالفن یا موافقن همون مسئله رو برد کنی. تفاوت چقدر زیاده. ما نگاهمون اینه که اگر اومدیم گفتمان جدید منتاد به موقعم گفتمان جدید رو بگیم، که وقتی رسیدن که ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی، که این گفتمان باعث شد که چی بشه، یه دفعه تو میدان جنگ اون ثبات قدم ایجاد شد. به جای مقابله در اینا نیومدن به اینا بگن چرا میگید لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، شب اینجور شده بود، اما فردا نیومدن رو این گفتگو بکنن، دیدن اشتباه کردن، دیر آمدن به میدان. وقتی ما دیر بیایم به میدان، عرصه رو از گفتمان و شعارسازی درست شکل ندیم، هر مگسی اون وقت میخواد میدوندار بشه، هر پشهی میخواد برای خودش دلیقت میدان و عرصهی ببیند، چون اونجایی که در حقیقت شیر تو میدان نباشد، اونجا در حقیقت برای خودش پشم، برای خودش عرصهی میبینه. خب پس باز ضعف ماست، پس باز اشتباه ما بوده که وقتی اون حرف میاد به میدان، به جایی که بپریم چرا این حرف زده میشه، باید بگیم چرا ما دیر آمدیم، چی کار کنیم که تو عرصه بعدی همون گفتار ربیون بشه که ما جلو دار باشه، کاری که همین سابقین تو فردای اون روز ولما برزو به صلاح لجالود و جنوده، اینها در حقیقت نوع نگاهشون بله که اونجا بله بله. عرض میکنم که ما باید احتمال گسترده شدن جنگ رو بدیم، یعنی این یکی از احتمالات زیاده که جنگ ممکنه چی بشه، تو جهات مختلفی گسترده بشه، کشورهای مختلفی داخل در جنگ بشن از اون طرف. ما به ما کسی به این راحتی ملحق نمیشه، اگر یکی ملحق بشه یمن ملحق میشه، و در نهایت اگر زورشون برسه، اگر زورشون برسه حزب الله با حماسه که به اصطلاح ممکنه که به عراق تا حدودی، عراق هم تا حدودی، پاکستان هم فعلا در حد حرف یک اجتماع به اصطلاح درونی واحدی نسبت به ما ندارن، اگرم الان دارن این دیدارشون اخیر با آقا اثر داشت. حتی کشور عربی همه به ظاهر احساس پر این خیلی خوبه، همین هم خیلی عالیه، اما اگر یه موقع وقت این بشه که آمریکا مستقیم تو جبهه اونها بیاد شرکت کنه، این کشورهای عربی مثل باد که بیاد اونا نیست، اصلا پشه نیست، نیستن اصلا، نیستن اصلا، نه که بند خودها نخوانن باشند و نمیخوانن باشند، اما نیستن اصلا اونجا دیگه، حرف این که کجان و چرا نیستن نیست، پشه است، باد که بیاد پشه نیست، برای اونا باده، ولی برای ما این باد نیست، این خلاصه نسیم هم نیست، این ما کوهی الحمدلله که این بادا تازه میاد اینجا باد برمیگرده که میخوره به ما انشالله، این حتما باور داریم این نگاه الهی رو. پس یکی گسترده گفتمان ما برای توجیه مسئله در جایی که این گسترده بشه چیه؟ وقتی گسترده میشه خرابی هاش هم خیلی زیاده، وقتی گسترده میشه طولانی مدت تر هم میشه، وقتی گسترده میشه فشارهاش هم برای مردم خیلی سنگین میشه، یعنی ممکنه مثلا یه مسائل سختی پیش بیاد مردم، اینا احتمال دیگه، آدم باید نه که بگیم اینا الان نه، انشالله خدای سبحان این مملکت امام زمان و امیرالمومنین و امام حسینی رو خدای سبحان خودش یک واقعا حفاظ عظیمی تا به حال ایجاد کرده، از شرور در حقیقت سخت محفوظ کرده، ما یقین داریم که بعد از اینم حفظ کنه، اما وظیفه ما این است که همه به اصطلاح چیکار بکنیم، همه احتمالات رو در نظر بگیم، حتی ضعیف‌ترین احتمال رو هم در نظر بگیم. باید برای این حالت هم ما برای خودمون اولا تا توجیه داشته باشیم، ثانیاً قدرت توجیه. این یه نگاه. یه نگاه دیگه این هستش که یه مسئله جدی تو کشور پیش بیاد که یه دفعه چی بشه؟ یه دفعه ذهنها منصرف بشه. چی کار آمادیم برای این انصراف ها؟ چه احتمالاتی رو میدیم که اونها پیشبینی کردن که سوارشن؟ ما چه احتمالاتی میدیم که بتونیم سوارشیم؟ رو این فکر کنیم. حتما بدانید که حتی اگر مسئله خلاصه همینجور ادامه پیدا بکنه، نمیذارن فقط این ذهنها به این قدرت و قوت و شوکت بمونه. یه مسئله دیگه این هستش که ممکنه به شدت مسئله آتش بس پیش بیاد. اگر جریان آتش بس پیش بیاد، نگاه ما از منظر نگاه رهبری به این مسئله باید قبل از اون که آقا اظهار نظر بکنن چجوری باشد که ما بتونیم دست ولی رو باز کنیم، نه مجبور باشه آقا در مقابل جریان قرار گرفته ای که این کار رو تثبیت کنن مجبور باشه چیکار بکنه. باید چیکار بکنیم که اولا از امکان آتش بس اگر صحیح و اقلائی و از روی ضعف دشمن بود ما رد نمی کنیم، چنان که قرآن گفته که اگر از روی اونها ضعف آمدن شما رد نکنید، چون این دستور قرآنیه. اما اگر خواستن تحمیل بکنن به هیچ وجه نپذیرید. ولا تهنوا و تدعوا الى السلم، اونجایی که تو ضعفید حق ندارید برید دنبال صلح. اما از روی قدرت اگر عقب نشستن، اگر کوتاه اومدن و دیدن نمیتونن اظهار کردن، شما بپذیرید. و این جنحوا للسلم فجنح لها، اگر اونها بال پن کردن یعنی با خضوع، با تواضع، با خلاصه نشون ضعف، یعنی از ضعفشون اونها، این جنحوا للسلم فجنح لها، شما قبول کنید. این خیلی زیباست. اینا رو ببینید، ما نمیگیم که هر طوری شده میخوایم تا ته فقط از یه مسیر بریم. شرایط جنگ شرایط مختلفی داره. حالا ببینید اینا بحثای به صدا چیزه، اصل مسئله رو داشته باشیم. ببین برای اینا گفتمان داشته باشیم، نبریم خودمون اول. یعنی یه جوری نشه که اگر یهو پیش آمد جوری که بحث گفتگو شد، یه دفعه انقلابی های ما چی بشن؟ همه بگیم قبلش ما فکر کردیم. تو چه موقعی گفتگو امکان پذیره؟ کی میشه گفتگو کرد از منظر قرآنی و روایی و الهی؟ کی حق داریم گفتگو بکنیم؟ کی حق نداریم گفتگو بکنیم؟ برای خودمون باید حل بشه یا نباید بشه؟ ما که نمیخوایم حرف خودمونو بزنیم، که ما میخوایم تابع قرآن باشیم، تابع در حقیقت اعتقاداتمون باشیم. ولی ما بلد نشدیم این رو، بلکه نگاه میکنیم احساس من میگه که این کارو بکنیم. چه احساسیه؟ غلط. این یکی از بحث‌هاست که حتما پیش خواهد آمد و حتما در حقیقت. یکی از کارا دیگه این است که اسرائیل بلده اخبار رو وارونه جلوه بده، لذا حتی به قیمت این که به اصطلاح قدرتش رو تو این که برای انتقام شدید نکنه، حتی برای این، با این که اگه نشون بده جنازه هاشون و کشته هاشون رو، مجروح هاشون رو، اینا رو ممکنه برای این که دست انتقامش رو بازتر کنه، بازتر شد تو جهان بازش. اما به باب این که ضعف براش ایجاد نشه و تو درون جامعهش یک گسست ایجاد نشه، تا به حال قبلا هم اینجوری بوده، کنترل میکرده، نمیذاره خیلی این مسئله به صلاح دیده بشه. خب از این طرف تو جامعه ما داره چه کار میکنه؟ ببینن مثلا ما میزنن تأسیسات ما رو میزنن، از ولی ببینن اونجا که زده میشه انعکاسی نگذارن پیدا بکنه. چی میشه؟ میگن لابد موشکا رو میزنن دیگه، بیشترشو لابد موشکا تو بیابان میخوره، هدف نداره. پس چه فایده داره اینجوری؟ تو این چی کار باید بکنیم؟ اگر این کارو نکنیم مجبور میشیم تو دراز مدت تری خوده که بگذره چی کار کنیم؟ مجبور میشیم بیایم کوتاه بیایم. ما چون گفتمان حاکم مردمن که ایجاد میکنن. اگر اینم یکی از بحثاست که حتما خلاصه. یه جریان دیگر این استش که هر موقع اینجوری بوده تا به حال هم قرآن اینو بیان میکند، همین است که از یه اون اوجش که یه خورده رو به افول میاد، احساسهای خودش شروع میکنه عادی تر شدن، خط نفاق تازه شروع میکنه به حرکت. خط نفاق تازه شروع میکنه. برای پیشبینی خط نفاق که چه سوژه هایی رو میخواد قد دست بذاره، قابل پیشبینی اینها، چی کار باید بکنیم؟ چه سوژه هایی رو ترسیم کنیم؟ چی کار باید بکنیم به دنباله؟ اینم یه بحثه. بله؟
باید شما کشفش کنیم.
بله؟
باید
میتونیم کچ فکر کنیم چون تجربه داریم در این که ببینیم تو این عقبه چندین ساله تجربه داریم میتونیم این رو نگاه بکنیم. یکی دیگر این هستش که ببینید اینا تو جریان به صلاح حزب الله عقبه قوی خودشون رو آشکار کردن، ذخیره چندین سالشون رو آشکار کردن. چرا؟ چون دیدن وقتیست که وقتی آشکار کنن میارزه. ما تو جریان فتنه 88 عقبه نفاق سرانم اومدن به میدون، اینا همیشه مراعات میکردن چون دیدن میارزه، الان کار داره تمام میشه. تو جریان حزب الله اینا آمدن این کار کردن، تو جریان ما الان لبه کارشون رو آوردن نه عقبشون. یعنی ریزپرانده ها و نمیدونم این نفاق درونی و این نیروها، اینا اون لبه کارشونه. اگر از این مسئله بهتر براشون جلوه بکنه که قدرت ایجاد میکند یا مزدتر بشن، عقبه کارشون رو ممکنه به میدون بیارن. اگر عقبه کار رو بخوان به میدون بیارن چه حالتهای ممکنه پیش بیاد؟ باید با تحلیل مهندسی معکوس کارهای گذشته قدرت پیدا کنیم، پیش بینی کنیم که این عقبه اگر بخواد بیاد چی میشه. یه دفعه یه جاهایی یه کسانی یه افرادی که شما اصلا باور نمی کردی از جاهای مختلف صداهای به اصطلاح متفاوتی رو یهو ایجاد میکنند، یا یه حرکت ها و حادثه هایی که اصلا میبینید که غیر قابل به اصطلاح پیش بینی براش کنی، این کارو دیگه نمیکنن، این کارا رو محقق بکنن. اینم یه مسئله است. این که اینها تونستن بر جریان بهاییت تو کشور تو تشکیلات سازی تکیه بکنن که بعضی از حالا گزارش ها میگن این بالاخره خودش قابل پیش بینی بوده از قدیم، سابقه هم داشت که اونها اهل حرف بودن، اهل میدان نبودن. یعنی اینجور که بیا تو صحنه میدان حاضر باشه هزینه میدانی بده، این کار هر کسی نیست که بیاد توی ریزپرنده ها بیان ببرن بیارن تو اون تشکیلات. میدونه که هر کدوم از اینا گیر بیفتن نتیجهش اعدامه. باید یه کسی ریسک پذیر باشه که این کارو بکنه. ما تو جریانات داخلیمون غیر از منافقین، اونم یه دورانی، الانم به اون شدت دیگه اینجا ریسک پذیر نیستن افرادشون، ریسک پذیری به این راحتی نداشته. این هم خیلی مسئله مهمیه که من به نظرم این استش که درسته که برای اینکه کشور نظامی نشون داده نشه باید مراعات بکنیم که نظامی دیده نشه، اما یه بحث جدی این است که قدرت بسیج رو ما برای شناسایی این جریان به شدت لازم داریم. یعنی اگر بسیج رو که الان تمایل ندارن که بسیج بیاد به میدون، علتش هم این است که میخوان بگن ظاهر مثلا نظامی دیده نشه، اما این تشکیلات اگر لونره و شناخته نشه و بسیار الان که تو میدونند دیده نشن، بعدن به این راحتی قابل به اصطلاح شناخت نیست. حالا من دارم عرض میکنم که باید رو این کار کنی، منتها کار معقول، یعنی گفتمان سازی معقول بر نه چک کشی. ما بلد نیستیم به جایی که درست کنیم چه کار میکنیم، گاهی چک کشیش میکنیم. اما اگر معقول جریان بسیج رو تجربهش رو بیاییم تو گفتمان هامون چه کار بکنیم، به عنوان که یک کاری که به سرعت میتونه این جریان رو چه کار بکنه، کنترل بکنه و این نیروی تشکیلاتی رو الان چند کار ازش ساخته میشه. یکی این که اصل این که بسیج بیاد هر چند آموزش هم ندیدن، هر چند کار اونا تخصصیه و اینا غیر تخصصیان، روبش برای اونها که ببینن دیگه یه حالت کنترل شده هست، اونها خیلی هاشون تا یه حدی حاضرن هزینه بکنن، اگه ببینن اینجوریست دست بر میدارن و حتما هم تو همینجا اتفاقی هم خیلی از مسائل لو خواهد رفت، چنانچه اول انقلاب و بعدها چند بار تا به حال ما تجربه کردیم هرگاه این حالت پیش میاد اون وحدت و امنیت و آرامش برای مردم بیشتر ایجاد میشه. غیر از این که یه رزمایشی هم میشه که اینها یه حالتی پیدا میکنن، خود بسیجی ها که تو میدانه دخیل در امنیت خودشون وقتی میبینن، خود این خانواده ها اینا رو مرتبط میکنن که اینا دخیل در امنیت هن، باید باید. یعنی مردم احساس شراکت در حاکمیت رو بهتر میکنن. اینم خودش یکی از بحث هاست. خب دیگه حالا من خیلی نوشته بودم دیگه، حالا باشه انشالله یه وقت دیگری. یکی از بحث هایی که خیلی مهمه که به نظرم ما حالا باید روش فکر بکنیم که به اصطلاح جریان استفاده از هوش مصنوعی هنوز یک معدن برای ما غیر استخراج شده است، در حالی که اونها چند لایه‌شو استخراج کردن و حتما یکی از فرایندهای کارایی که تو این جریان اگر ادامه پیدا بکنه استفاده خواهند کرد از جریان رو هوش مصنوعیه. ساده ترین کارشون این است که کاری بکنن که واقعیات از غیر واقعیات دیگه قابل تشخیص نباشه، یعنی یه طوری بشه اینقدر صحنه های کذب که بعد مثلا وقتی مردم ببینن بعد مبتهج بشن بعد دیگه نه این دروغ بود، یعنی معلوم شد دروغ بوده، بعد دیگه هر صحنه واقعی رو بعد مدتی که اینجوری بشه دیگه باور نمیکنن. شما بزن داغون کن اسرائیل رو، صحنه‌ش هم فیلمش هم داشته باش، میگن دروغه، همه خود مردم ما میگن دروغه. و این قدرت هوش مصنوعی که آمده این ساده ترین لایه‌شو دارم میگم، حالا چه لایه‌هایی بعد از این که اونها روش کار کردن و براش برنامه دارن حتما تو جنگ ازش استفاده بهینه خوان، هنوز دست نزدن. چرا؟ چون هنوز به اون نقطه‌ای نرسیده که مجبور بشن از اون لایه‌ها، چون اخری لایه رو استفاده میکنن بعد لایه لو میره و دیگه براشون برای بار دوم و سوم به این راحتی قابل استفاده نیست. باید بدونن هزینه‌اش بر فایده‌اش بر هزینه‌اش میچربه تا بیارن. لذا رو این فکر بکنیم که اگر اینا بخوان واقعیت و صدق و کذب رو تو لایه اول دستکاری بکنن، تو جریان 1401 فیلم حرکت اینها رو که نشون میداد اگر یادتون باشه مردم میدیدن که این آمد از اینجا رفت از اونجا رفت، از صحنه رو دروغ دیگه، فیلم هم حتی معلوم باشه دروغ جلوه میکرد. تازه اون موقع هنوز عنوان هوش مصنوعی که بسازن از روش کسی نمیگفت، اما گفتن چون حاکمیت نشون میده چیه؟ دروغه. یادتون هست یا نه؟ امروز که این قدرت بازسازی و همه جور هست و تشخیصش تا بخواد تشخیص داده باشه، تا بخوان چی بکنن که اونم اون جایی که تخصصی انجام بشه به این راحتی نیست، اون وقت کار دست رفته و اعتماد مردم در معیار صدق و کذب از دست بره، او وقت شما بی در حقیقت سلاح میشی. اعتماد مردم در معیار صدق و کذب از بین که بره دیگه نمیدونن چی صادقه چی کاذبه، تحیر در صدق و کذب ایجاد بشه دیگه شما قدرت نداری. تا وقتی که ما معیار صدق و کذب تو مردم هست، ما باورمون این است که میتونیم صادقانه جلودار باشیم. اون گفتمان صداقت آمیز که ان نجات و فصدق ما باور، اما اگر که صدق و کذب حالتش تو بین فهم مردم که اون دستگاه محاسباتی که آقا بفرمودن اختلال در دستگاه محاسباتی ایجاد بشه، صدق و کذب از بین بره، اون موقع دیگه در حقیقت گفتمانی رو جا انداختن دیگه اصلا فایده نداره، هیچ چیزی سنگ رو سنگی تو معیار بند نمیشه که ما بخوایم اثری داشته باشیم. انشالله خدای سبحان ما رو تو تکلیفمون که یه جلوه آخرالزمانی جلو راهمون قرار گرفته و یک امتحان و آزمایش بسیار عظیمی داره ایجاد میشه که بزرگ شی. این ابتلا در حد توان مردم ماست امروز، این ابتلا. لذا معلوم میشه خدای سبحان نگاهش این است که توان امروز مردم خیلی عظیم شده. اینم خودش یه بصراحت چی هستش؟ نکته حسنی است که توان مردم اینقدر عظیم شده که ابتلا در این حد داره محقق میشه. لذا بله اونجا
زیاد
حساب حالا میگم خودمون این باور رو نداریم ولی خدای سبحان این باور رو ما داره. لذا با این نگاه انشالله به این حرکت نگاه بکنیم که میتوانیم، چون استعدادشو خدا داده، آمادگیشو دیده. اگر تو این عرصه رسانه هم با این نگاه ما میتوانیم رو باور کنیم، بعد میبینیم کارهای ازمون میاد، فکر منطابق کنیم، نه فقط بشینیم بخونیم دست و پا رو به قبله کنیم. اگر اخبار یأس‌آور باشه اهوش بریم، اگر از به اخبار خوشایند باشه دلمون خوش بپریم بالا، اما کاری این کار نیست، بلکه باید تو اونجایی که اخبار به اصطلاح یأس‌آوره اونجا تو صحنه گرداننده صحنه بشیم، مرعوب صحنه نشیم. اونجایی که اخبار خوشایند جلودار کن، لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. این به عنوان تابلوی رجوعمون به این خبرها باشه که ما هدایتگریم، ما صحنه پردازی، ما تو لبه اخبار و اخبارسازی، نه اینکه فقط تابه باشیم.
چون اصلا در جنگی بله.
ما آغاز فضای جنگی بکنیم مطلوب نیست، اما اگه دشمن ایجاد کرد برای ما یه مطلوبیتی داره و خیلی تو فضای جنگ و تهدیده. عرض کردم که فضای جنگی رو به قدری که دشمن توسعه بده ما توسعهش برامون مطلوبه، به شرطی که اون توسعه بده، ما توسعهش نمیدیم. اما اگه اون توسعه داد عقب نمیشینیم، ما با توسعهش میام چون مطلوب میشه برای ما. لذا ببینید جنگ احد که شد، جنگ بعد پیغمبر میخواست بره کاروان رو بگیره، اما اونا تغییر دادن. وقتی اونا صحنه رو تغییر دادن، توسعه رو تغییر دادن، پیغمبر استقبال کرد و توسعه خوب ابن نداره جنگ. ما نمیخواستیم، نمیخواست از اول به کاروان حمله کنه، به مثلا لشکر حمله بکنه، اول میخواست کاروان. این نگاه باید توی کارهای ما باشه. ما توسعه نمیدیم، درسته؟ چون توسعه وقتی ما بدیم معمولا فراگیر نمیشه، اما وقتی دشمن ایجاد میکند همه مردم پای کار میاد. به همین اندازم توسعه رو حفظ میکنیم. سلام علیکم.